اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه رو به تفصیل عرض کردیم و عرض کردیم اشکالی که ما داریم، ما اون مبنای ایشون در اصول رو ما در جای خودش قبول نکردیم و نظر ما همون مبنای مشهور بود و اساس استدلالی هم که در اونجا داریم ظهور امر هست در وجوب، ظهور لفظی، الا اینکه قرینه ای باشد بر عدم الزام و الا وجوب از امر به مقتضای استظهار لفظی فهمیده میشه. این نیست که امر وقتی شد شخص معلق بگذاره ببینه ترخیصی هست یا نه بعد انتزاع و برداشت وجوب بکنه، نه، ظهور در وجوب داره. این حالا جای خودش، این مبنایی است، اشکال مبنایی که اشکال نیست. اما فرمایشی که ایشون داشتن در مورد اینکه مثل لازرر و لاحرج در این موارد نمیتونه کار کنه چون دلیل امتناع نیست و این اجزاء رو بخواد برداره خلاف امتناع است نسبت به این بابایی که رفته جون کنده حج رو به جا آورده، این مطلب بسیار متینی است، خیلی متینه. اما ما از محضر ایشون تقاضامون اینه که همین معنا در سایر جهات هم باید اجرا بشه. امتنان فرق نمی کنه بعد از فعل باشه یا حین الفعل باشه. اگر این پولشو بردن در ابتداء اعمال با حرج حجش رو تمام کرد در اینجا، قول به عدم اجزاء خلاف امتنان نسبت به این. و ایشون ما تقاضامون اینه که در همه این موارد ملتزم باشن به این مبنا، اشکال نداره. این حتی سرایت میکنه به مواردی که بعضی از جهات استطاعت تا آخر اعمال باقی نمیمانه. خب این وقتی پول نداره اعمالش رو ادامه بده، این کنار خیابون باید بخوابه، نون خالی باید بخوره، به قول معروف اینجوریه دیگه، به حرج میفته. حرج در اینجا کاری نمیتونه انجام بده، توجه میفرمایید؟ این هست. البته ایشون هم در مقابل ما استدلال دارن، میفرمایند اونجا از ناحیه عدم استطاعت، از ناحیه حرج که نبوده، از ناحیه عدم استطاعته. اما استطاعت تصویری که ما کردیم، این تصویر استطاعت حین الاحرامه، وقتی شروع کرد به اعمال، همون حرفی که صاحب عروه زد و یقربه ما ورده من ان من احرمه و ماته اجزعه عن حجت الاسلام به اصطلاح، اون حرفم هست که این بعدن پولش رو بردن یا جهات استطاعت از بین رفت. اینجا این آدم به حرج میفته، این حرج وجوب رو بتونه برداره. اما اصلا لا حرج بخواد در اینجا جاری بشه خلاف امتنانه. ما هم حرفمون اینه و لذا همین فرمایش ایشون رو ما مستندی میکنیم برای اینکه غیر واجبی هست اینجا که یجزی عن حجت الاسلام، غیر واجبی است که یجزی عن حجت الاسلام. البته ایشون رو مبنای خودشون میتونن مقابل ما حرف داشته باشن و دفاع کنن از خودشون که در اینجا وقتی حرج گفتی ما جاری نمیشه، وجوب سر جای خودش هست و لذا اجزاء طبق قاعده است. این برمیگرده به همون اختلافی که ما در مبنا با ایشون داریم. بنابراین فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه طبق مبنای خودشون متینه و در اون مواردی که حرج به اصطلاح موجب ضرر بشه، ایشون حرفی دارن بعدن که در فرع بعدی که میخوایم مطرح بکنیم میاد. نسبت به فرمایش مرحوم آقای حکیم، این که شرایط استطاعت رو دو دسته کردن، یکی از قبیل زاد و راحله و امثال اینها و یکی از قبیل استلزام ضرر و حرج و استلزام ترک واجب یا استلزام ارتکاب حرام، دو قسم کردن. فرمودن دلیل اشتراط و شرطیت در قسم اول مطلق است، شامل می شود هم من حجه و هم من ترک الحج، اما در قسم دوم این اطلاق رو نداره، فقط شامل میشه من ترک الحجه. ما در اینجا فرمایش ایشون فرمایش قویی است، یعنی بین ادله اشتراط میشه تفاوت گذاشت اینجور و ما تفکیک قائل بشیم و بیایم در قسم دوم بگیم اینها مخصوص است به من ترک الحج نه من حجه، و لذا اینو مستند نکنیم، چوب نکنیم تو سر افراد بکوبیم که حجی که به جا آورده بگیم این استقر علی ذمته و لا یجزی، این نسبت من ترکه، این حرف خوبه. اما بحث ما با آقای حکیم باز این است که ما نیاز نداریم به این استدلال، نیاز به این استدلال نداریم، برای اینکه مثل حرج، این مواردی که ایشون ذکر کردن، حرج، ضرر، استلزام ترک واجب، استلزام فعل محرم، همه این موارد وجوب از فعلیت میفته نه ملاک. ملاک هست، عمل عبادی است، به قصد ملاک انجام میده. خود مرحوم آقای حکیم، ولو ایشون قائل به ترتب هستن، اما خود آقای حکیم اشکال به مسلک مشهور نمی کنن که اگر اهم آمد و امر مهم رو از فعلیت انداخت به قصد ملاک اگر آورد کافی نیست، اشکال نمی کنن ایشون. و ما در اینجا در حرج و ضرر راه اینه، نیاز نداریم به این تفکیکی که ایشون میخوان در اینجا برای ما ترسیم بکنن، نیاز به این تفکیک نیست. ما میایم میگیم در اینجا وجوب از فعلیت افتاد، ملاک محفوظه، همون حرفی که داشتیم. حتی در مقام استلزام ترک واجب یا استلزام فعل محرم، اونجا تزاحمه. در تزاحم وقتی جنگ میکنن دوتا دلیل با هم، تزاحم در مقام امتثاله، به خلاف تعارض که در مقام جعله. تزاحم در مقام امتثاله، هر دو دلیل درسته، اما از من هر دو دلیل یه چیزی میخوان که هر دو شو نمیتونم انجام بدم، قدرتم محدوده. در موارد تزاحم سر امتثال به جون هم میفتن این دوتا دلیل، اما به جان هم افتادن و دعوایی که دوتا دلیل دارن بر سر فعلیت، یکی از اینها اگر غلبه کر فعلیت اون مغلوب رو ساقط میکنه، فعلیتش رو از بین میبره، بیشتر از این که نمیتونه کار بکنه، فعلیت رو از بین برد. مادام که ملاک محفوظه، که به نظر ما محفوظه، عرض کردیم اینجا حتی بعضی از آقایون هم بعضی از قیود رو دخیل در مصلحت میدونن یا چه میدونن، نه، مصلحت عبارت از مصالح نفس الامریهی که بر اساس جعل صورت گرفته و این جعل و انشا واقع شده است در اینجا. بنابراین ما در این موارد حرفمون همونه که مرحوم صاحب عروه هم ملتزم به این مقاله است و عرض کردیم مرحوم صاحب عروه تصریح می کند به این تعلیل در ذیل همین مسئله در آخر امر دوم، ایشون تصریح می کنه. بنابراین این فرمایشاتی که آقایون دارن اشکال نداره، متینه طبق مبنای خودشون، طبق نظر خودشون، اما ما اون عرضی که کردیم در جای خودش محفوظه. اما فرع دیگر، حالا فرع ما چون آقایونم دارن تحلیل میرن، ما نمیخواستیم تعطیل کنیم، گفتیم شنبه شنبه رو بخوانیم، اما شنیدیم استاد بزرگوار ما حضرت آقای وحید سلمه الله و روحی فداه ایشون تعطیل فرموده. خب همین صحبت بود که علی حال درس مانع از رفتن به کربلا و حرکت اربعین نباشه، عرضم به حضورتون که بلیزا ما هم تعطیل میکنیم، ولی دلو میخواست شنبه شنبه بخوانیم، اما بعضی از آقایون رفتن خداحافظی کردن، بعضی هم میخوان برن دیگه، علی حال این جهت هست ما طرحش میکنیم بحث رو. فرع سادس، از اعتقد المانع من العدو او الضرر او الحرج فترک الحج فبان الخلاف. این مسئله هم داخل همون مسائل دیگه، شخص اعتقد المانع، مانع یعنی این تخلیه سرب محقق نیست، بن العدو دشمن سر راه رو گرفته، او ضرر او الحرج، ضرر و حرج هم که قبل داشتیم، این اعتقاد پیدا کرد که رفتنش به حج یستلزم الضرر، یستلزم الحرج، با مانع مواجه میشه. فترک الحج، خب وقتی همچین اعتقادی داره حج رو ترک کرد درست. فبان الخلاف، بعد بلان شد که نه ضرری نبود، عدوی نبود. ارزم بزرگتون که خود صاحب عروه میفرماید فهل یستقر رو علیه الحج اولا وجهان ول اقوا عدمه، اقوا عدم الاستقراره. چرا؟ دلیل میاره اینجا، استدلال میکنه صاحب عروه، لان المناط فی الضرر الخوف و هو حاصل الا اذا کان اعتقاده على خلاف رویت العقلا و بدون الفحص و تفتیش. ایشون میفرماید ما در ضرر، خوف ضرر خودش مانع از وجوب حج، خوف ضرر نه خود ضرر. کسی هم که اعتقاد ضرر، خب خوف ضرر داره دیگه، کسی که اعتقاد به ضرر داره طبعا خوف داره، منتها این خوف ناشی از وسواسی نباشه. یه آدمایی هستن از خونم که بخواد بره بیرون نون بگیره، ارزم به حضورتون که ای تعلل داره که برم نرم، ماشین بهم نمیزنه، با دوچرخه زمینم نمیندازن، وسواس داره بخواد. وسوسه نه، خوف عقلایی. خوف عقلایی یعنی احتمال راجح ضرر عقلاً. اگر اینجور باشه ایشون میفرماین استقرار حج نخواهد بود. خب این فرمایش ایشونه. این فرمایش یک کمی گیر داره در ظاهرش. چرا؟ برای اینکه ما در ضرر خوف داریم. این درسته، خوف ضرر موضوعیت داره نه ضرر واقعی، ولو در همین معنا هم آقایون مخالفت میکنن بعضی از اعلام، خوف ضرره. اما در حرج چی؟ اونم خوفه. در المانع من العدو، خب ممکنه خوف باشه، اما صاحب عروه فقط ضرر رو فرمودن، لان المناطف ضرر. اینجور در حرج یا در اعتقاد مانع صحبتی نفرمودن. اونجا نظر مبارک ایشون چیه؟ خب این چیزاییست که باید بررسی بشه. مرحوم محقق عراقی رضوان الله علیه اینجا حاشیه مفصلی دارن. ایشون میفرمایند که از ظاهر من جمیع موارد تعلق الحکم بالخوف انما هو من باب طریقیت الالواقع و حین ازن فان کان له خوف و ضرر نفس او الارز فلا شبهه فی وجوب مراعاته الا اذا کان عن احتمال غیر عقلایی که بعض الخوافین المنتهی خوفهم الى طرد الوسواس فان الادله منصرفتون عن مثله. این که صاحب عروه میگه خوف باید خوف عقلایی باشه، آدم وسواس خوفش فایده نداره، این از باب انصراف ادله است که ادله خوف وسواس رو نمیگیره. و حین اذن فلا یجب الحج علی الخائف المتعارف واقعا و این لم یکن لهو زررون فی الواقع لکون مخالفت خوفهی ولو فی طریق تجریان ملوما. اگر این خوف داشت بازم را افتاد رفت، فروی کرده حول ما، خوف داشت بازم را افتاد رفت، این تجری کرده. تجری چرا؟ کار حرام نکرده، چون خوف واقعی نبوده، ضرر واقعی نبوده، اما تجریه. این ملومن عقلن فلا یستطیع و واقعن، پس اینجا استطاعت میاد و استقرار حج معنا نداره. بعد ایشون میفرماین و کذا، باز ایشون هم همه بحث رو به ضرر بردن، میفرماین لوکان له خوف و ضرر مالی، من تا این ضرر مالی بالغن الی حد تضییع و الاسراف، که این درسته، ضرر رو گفتیم، این ضرر به جایی برسه مثل زمینی که من دارم اگه بفروشم مستطیع میشم، اما این زمین رو به قول معروف میخوان لشخرش کنن، میخوان کلا سر من بگذارن، این تضییعه، اینجا واجب نیست حج. اونجا گفتیم اگر ضرر مالی به این صورت حد تضییع و اسرافه فانه حرام ایزن و تجریه موجب للعقوبه، چونشون تجری و برخلاف شیخ موجب عقوبت میدانه. فلا یکون حین اذن قادرا علی اتیانه فاقعا لالزام عقلهی به ترکه. تا اینجا عرضم به حضورتون که ایشون دقیقاً مطابق نظر مبارک مرحوم صاحب اوروه رضوان الله علیه حرکت کردن، فقط بیان صاحب اوروه رو توجیه میکنن، علت برایش ذکر میکنن. بعد میفرماین و این کان صرف و خوف ضرر مالی غیر بالغ الی هذا الحد، ضرر هست اما به حد تضییع نمیرسه. این میخواد بخره، اما حالا فهمیده که ما احتیاج به پول داریم، یه 10 میلیون در معامله 500 میلیونی 10 میلیون میخواد کمتر بخره، این اون ضرر تضییع نیست. بله 500 میلیون اگر میخواست 200 میلیون بخره این تضییع بود، اما 10 میلیون کمتر تضییع نیست. اینجا ایشون میفرمایند فما کشف الخلاف یستقر رو علیه الحج واقعا، اگر خوف ضرر ضرر مالی باشه اینجور این استقرار هست. و ان لم یجب الاقدام بهی ظاهران، بله اعتقاد داره به همچین ضرری واجب نیست برش، ادله لا ضرر رو داریم، اما استقرار ذمه میاد، این ضرر مانع از استقرار ذمه نمیشه. این تنها جاییست که اشکال به صاحب اوروه داره. از مجرد و ذالک لا یکشف ان عدم الاستطاعت الواقعیه، این مقدار ضرر مالی کشف از عدم استطاعت نمی کنه، این توان و امکان رو داشته. باز فرمایش مرحوم محقق عراقی رضوان الله علیه رفته تماما روی ضرر، خوف ضرر تمام هم هست، ما در ضرر خوف ضرر رو داریم، آیا در حرج هم همین خوفه که این صحبتی رو فرمودن مانه؟ بله اینجا حالا میگیم این نیاز به یک اشاره‌ای داشت، یا وجود مانع در طریق، وجود عدو، خود وجود عدو مانعه، خوفش هم مانعه یا نه، اینو باید هست اینجور، یعنی فرمایش آقایون اشکال نداره، این خوف در اونجا هم تصویر میشه، معنای خوف در اونجا هم هست. برای اینکه ما دنبال این هستیم که این آقا با این اعتقادش یه جوری اعتقاد داره وجود دشمن در سفر، در راه یا حرج یا امثال اینها، که این بعد بیاییم میگیم اقلاعن مانع بشه از حرکت انسان، این فقط به ضرر محدود نیست، این حرف حسابیه، یعنی در اینجا خوف ضرر اون ترسی که مانع می شود که عاقل به ما هو و عاقلون اقدام به این کار بکنه، این در حرج هم هست، مانع بشه اقلاعن، یعنی مانعیت در حدی باشد که فی مثلهی اقلا لا یقدمون علی الفعل، اینجور باشه. در مورد عدو هم هست، در مورد حرج هم هست، ولعل چون این معنا رو مرحوم صاحب اوروه رضوان الله علیه مفروض میدانسته، تمام مرتکز میدانسته، ولذا ایشون فقط به ضرر پرداخته، به حرج نپرداخته، به وجود عدو در طریق نپرداخته و فقط به همین مقدار اکتفا کرده. اینجا مخالفه در قصه مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه هستن که ایشون میفرماین نخیر، در اینجا حج حالا که ترک کرده حج رو، یستقر رول حج علازمته، در گردنش حج میمانه. عرضم به حضورتون که هیچ تفاوت هم نمی کنه که خوف از وجود عدو در مسیر باشه یا اینکه حرج و ضرر باشه، هیچ فرقی نمی کنه، اینجا استقرار حج از مسلمات است، خلافاً لمرحوم صاحب اوروه. اینجا چون درس رو میخواییم تعطیل کنیم، من چند جمله میخوام عرض بکنم. ما در آستانه اربعین قرار داریم، در اربعین خب ولو ما معتقدیم که اهل بیت، حالا یه وقتی با بحث کردیم با بعضی از دوستان، امکان این که اربعین اول به کربلا رسیده باشن وجود داره، این هست، آقایون بعضی از اعلام هم کتاب نوشتن استدلال کردن امکانش هست. اما اربعین یه خصوصیتی که داره که حالا آقایون در روزه میخوانن بهش توجه میکنن، آمدن جابر ابن عبدالله انصاری به زیارت سید الشهدا است. خب اینو همه میدونیم دیگه، این از مسلماته. آمدن جابر مسئله است، یعنی سید و شهدائی که زینب کبرا سلام الله علیها ملاحظه فرمودن امام سجاد رنگش تغییر کرده، حالتی است که اصلا احساس خطر کردن که آمدن سراغ حضرت. چی شده یبدا؟ اخ، حضرت فرمودن ببین اینا ابدان خودشون رو، کشته هاشون رو دفن کردن، اما ابدان کسان ما رو رها کردن تو بیابون. اینا اصلا ما رو مسلمان نمی دانند. خب همینجور بود، می گفتن یا خیل الله ارکبوه، کسانی که جلو جمعیت، حالا همه اینا من گفتم بارها، اینا لشکری نبودن که از شام آمده باشن، اصلا لشکر شام نرسید به کربلا، نرسید، همه کوفه و اطراف کوفه بودن که جمع کردن آوردن جلو همه. شب عاشورا وقتی امام مهلت خواست، اون مردک در جواب امام چی گفت؟ آخر که مهلت دادن گفتن ما مهلت میدیم، ما قرائت قرآن، تو هرچی نماز بخونی قرآن بخونی، این که قبول نیست، این که قبول نمیشه که حبیب ابن مظاهر تعرض کرد. خب اینا یه همچین مردمی که در اعتقادشون نبود همشون، اما یه عده بود، یه عده تربیت شده های بنی امیه و حکومت اموی بودن، در وجودشون این رفته بود، این بود، رو اعتقاد آمدن امام حسین رو کشتن. یتقربون الی الله بدمه، این واقعیته، اما کسانی هم بودن که حالشون بود اما سکوت کردن، تماشا کردن. اینایی که اصلا امام حسین رو باش معامله غیر مسلمون کردن، خرج عن دین جده فدمه هدر، اینا کیا گفتن؟ شادی کردن در مقابل گریه های خواهر و زن و بچهش در کوفه در شام، به عنوان اسیر بردن، صحبت خرید و فروش این اسرا دختر سید و شهدار رو کردن با مسلم، مگه میتونستن این معامله رو بکنن؟ اینجوری بود. در مقابل این حرکتی که در کربلا شد، در کوفه به صورتی تکرار شد، در شام تکرار شد، در دنیای اسلام برسانن که ماها انقدر مسلمون هستیم، این درده، این خطره، ما انقدر مسلمانیم و انقدر داغیم در مسلمانیمون که حتی حسین نواده پیغمبرم اگر انحراف از دین پیدا بکنه میکشیم و این بلا رو سرش بیاریم، و این انحراف رو پیدا کرده. اینو جا انداختن. ما در خود گودال قتلگاه، من اینو عرض کردم، شما روز 11 زینب کبرا سلام الله علیها آمدن، اینو همه نوشتن این مقاطر، که مدتی جستجو کردن تا بدن برادر رو پیدا کردن. چرا؟ گودال قتلگاه بود دیگه. در گودال قتلگاه جنازه ها رو هم که نیفتاده بود، بدن ها و ابدان مطهره، یه امام حسین فقط بوده. چی بود؟ اونجا هست، تو متن مقاتل هست، آینم برامون میخونن، نیزه شکسته ها، شمشیر شکسته ها، سنگ ها، اینا رو کنار زد. با 4 تا 5 تا نیزه شکسته کنار زدن نمیگن، این انبار شده که بدن رو پوشونده، بدن قابل دسترسی نیست. این نیزه شکسته ها یعنی گشته بودن تو میدان ببینن نیزه شکسته کجاست، جمع کنن بیان بریزن رو بدن امام حسین، این بوده؟ یا بگردن شمشیر شکسته پیدا کنن بیان بریزن؟ نه، اینا نیزه هایی بود که به بدن حسین شکستند، شمشیرهایی بود که به بدن شکستند. این غیر از اون کسانی بود که وقتی حسین ابن علی سر پا بود شمشیر می زدن، این عجزه‌ای که وقتی امام رو زمین افتاد دورش کردن، یکی شمشیر می زد، یکی نیزه می زد، حتی سنگ اونجا هست، سنگ ها رو کنار زد. داره، پیرمرد بود، ضعیف بود، شمشیر نداشت، نیزه نداشت، دامنها رو پر از سنگ می کردن به این مجروح افتاده در قتلگاه که هیچ توان دفاعی نداره، سنگ می زدن. این هست دیگه. خب اینا رو چه کسانی این کار رو می کردن؟ اینا حسین رو مسلمان می دانستن. در مقابل این حرکت صحابی بزرگوار جابر ابن عبدالله انصاری را میفته از مدینه، میاد. جابر رو همه میشناسن، صحابی پیغمبر، از اول با پیغمبر بوده. میاد، به چه نیت میاد؟ یواشکی میاد، یواشکی بیاد نگاه میکنه چه شده. نه، به عنوان زیارت تربت این حسین میاد. میاد اون آدابی رو که باید در حج رعایت کنن، لباس احرام بپوشن هست، رفت غسل کرد در فرات، یک قطعه پارچه به شانش انداخت، یک قطعه به کمین احرام، قدمها رو آهسته برداشت. عطیه اوفی بهش گفت که جابر چرا اینجوری میری؟ گفت از پیغمبر شنیدم هر قدمی در راه زیارت سید و شهدا ثواب چندین حج و چندین عمره داره. خب اینا رو داره میگه. این آمد اونجا، وقتی رسید به تربت سید و شهدا، فریاد حبیبی یا حسین. اینا ببینید، جابر پیرمرد بوده، کربلا نرفته، حالا عذر داشته، اینم هست. از ابن عباس بارها گفتم دیگه، پرسیدن چرا کربلا نرفتی نبودی، گفت اون قائمه و لیست رو، لیست کسانی که در کربلا باید شهید بشن، در محضر امیرالمؤمنین دیده بودم، من اسم من توشون نبود، اینا انتخاب شده بودن. جابر ابن عبدالله انصاری نبوده، اما الان من صحابی پیغمبرم، به این مقدار اعتبار دارم توی مردم، با این کیفیت میام خاک قبر تو رو توتیای چشمم کنن. خب همون بنی اسد، همونایی که کربلا هستن، هستن دیگه، دارن میبینن. اونایی که جرأت نمی کردن بیان امام حسین رو دفن کنن، زنهاشون فشار آوردن که ما، شما هم دیگه اجازه ندید خودمون میریم، مهریه هامون حلال، اجازه بدید ما بریم بچه پیغمبر، بچه های پیغمبر رو دفن کنیم. اونام دارن میبینن. اینجا جابر ابن عبدالله انصاری آمده حیثیت خرج کرده، حیثیت خرج کرد، شبیه اون چه که ما در عمار یاسر میبینیم در تاریخ. دیدید یا عمار ست و قاتل و که الفعت الباقیه، پیر مرد در جنگ صفین نمیتونه به جنگ، اما آمد. امیر المؤمنین بهش فرمود که تو نمیتوانی، چرا آمدیم؟ حسن افراد عرض کرده آقا من میخوام در خدمتون باشم، رفت جنگید. این حدیثی که تو از پیغمبر شنیده شده، همه میدانستن یا عمار ست و قاتل و که الفعت الباقیه، رفت در جنگ صفین جنگید و کشته شد. این حدیث رو تطبیق داد به چی؟ فعه باقیه معاویه رو معرفی کرد، معرفی کرد عمار، این ازش میاد. جابر ابن عبدالله انصاری هم این ازش آمد، بیشتر از این نمیتوانستن. من همین یک نفس از جرعه جانم باقی است، آخرین جرعه این جام تهی را تو بنوش، اینی که دارم، این سرمایم در اختیار تو میگذارم. جابر این کار رو کرده و این اربعین شکل گرفت، و این اربعین شکل گرفت، و این اربعین حرکتی شد. مردمانی که برای زیارت اربعین می آمدن، سالها قبری که وجود نداشت، قبری که پنهانش می کردن، با شخم زدن، با آب بستن. اما آب اون زمان اون چه که گذشت، شرم کرد از رخ زهرا و جلو نرفت سمت قبر، حائر درست شد. الانم به هر حال ببینید خوبه، اگر توفیق پیدا کردید قبر ابوالفضل رو دیدید، اون سرداب رفتید، یه چیز عجیبیه، یه چیز عجیبه. تو سرداب حرم ابوالفضل العباس قبر کوچکه. به سید بحرالعلوم گفتن آقا عباس رشید بود، چه بود قبر، چرا اینقدر کوچیکه؟ هست که سید زد توی سرش، گفت آخه بدنی نذاشته بودن وقت دفن، قطعه قطعه بود این بدن، جمع کردن و توی قبر گذاشتن. اینجا این آب زلال در کربلا، سطح آب بالاست، آبم تمیز نیست، آب کثیفه، گاهی از اوقات چاه میزنن آبا رو میارن بیرون، ساختمونم میخوان بسازن وقتی حفاری میکنن به اصطلاح آب کثیفه، بیرون میریزن آب زلال مثل اشک چشم. دور قبر ابوالفضل العباس حرکت هم داره، جریان داره، میچرخه، میچرخه، به چشم دیده میشه این جریانش. این چیز عجیب غریبه، عکساش هستی که فیلم رفتن گرفتن، خیلی ها رفتن اونجا دیدن، میچرخه. بنایی میخواستن بکنن، این آقای صافی متولی اونجا گفتن، اونجا عرضم به حضورتون که پمپ های قوی گذاشتن، تخلیه کردن، دیوارها رو عرضم به حضورتون که سیمان کردن، عایق بستن، همه این چیزا، آب تمام شد، همه کارا که تمام شد، مرمر کردن پاکیزه، اونجا رو میخواستن ذریح بذارن، روستره چجوری آویزون کردن تو اون زیر زمین، به فاصله یکی دو روز با سطح آب آمد به همون مقداری که بود و همون جور جریان داره. آب از کجا میاد و به کجا میره؟ آب به این تمیزی در این سطح. خب این هست دیگه. علی ای حال اینا واقعیتی است که میخوان یه چیزایی رو به ما بفهمونن. این 40 شکل گرفت با زیارت جابر بن عبدالله انصاری، راه میافتن از گوشه و کنار دنیا. ما این 40 وقتی راه پیمایی میکنیم، حرکت میکنیم، چی میخوایم بگیم؟ ما میخوایم بگیم یا ابا عبدالله فریاد زدی اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر. معروفت چی بود؟ معروف تو همون ولایتی بود که زیر چکمه ها لهش کردن در طول تاریخ، تا زمان تو و از زمان تو تا به امروز. ما که میایم میخوایم بیعت بکنیم با اون معروفی که تو اراده داشتی امر کنی و با شهادتت امر کردی و به ما رسوندی، ما میایم که این پیوند رو محفوظ نگه داریم. اريد ان انها عن المنکر، فرمودی منکر چی بود؟ حکومت ظالم، حکومت ستمگر، حکومت اون کسانی که در مقابل ارزش‌های الهی قرار دارند. ما میایم در این مسیر و هزارها و صدها هزار اونجا. من حتی شنیدم در دوره صدام بمبارون کردن حرکت 40، نه اینکه به مسلسل ببندن، هواپیما آمد در مسیر بمب ریختن رو سر مردم. اون کسانی که به مردم پناه میدادن، غذا میدادن در مسیر، خودشون رو میکشتن، بعضیا خودشون رو میگرفتن. وقتی ثابت میشد این کمکی کرده، تمام بچه‌هاش رو، پسر و دختر میکشتن جلو چشم خودش کردن. اما 40 تعطیل شد. قبلش هم متوکل این کارا رو کرده بود، متوکل هم همین کارا رو کرد. ما چیز تازه‌ای در اصل خودمون نداریم، داعش هم تازه نیست. مگه بنی امیه بهتر از این بودن؟ مگه بنی عباس بهتر بودن؟ مگه اون قبلی ها همین نبودن؟ همینا هستن ادامه پیدا کردن. یک خطه، اون خط حسینی جمعیت میاد، اما این جمعیت تا مانع ها برداشته شد از عدد و رقم گذشت. کجا حج بیشتر از 3 میلیون نفر اونجا جمع شدن با همه خصوصیاتش؟ من نمیگم 25 میلیون و 30 میلیون، این عدد و رقم ها من خیلی چیز ندارم، اما این جمعیت اقلن چند برابر جمعیت حجه. رادیوهای خارجی که تو این قضایا تعصب دارن، نه این حرفا رو دارن، گفتن بزرگترین اجتماع انسانی در طول تاریخ، بزرگترین اجتماع انسانی برای زیارت این غریب تشکیل میشه امروز در دنیا. این فرصته، این فرصته. پا نداره، از بصره پارسال بود دیگه، سینه خیز تا کربلا آمد. قبلم هم همینجور بود. قبل بخواستن کربلا برن، نمیذاشتن، میگفتن دست بدید، دست رو میداد، اون دست رو میداد. آمده بود اونجا جلو مأمور وایساد، گفت به کربلا میخوای بری؟ گفت ولی گفت دست باید بدی. گفت من دست ندارم، دوتا دستم و سفرهای قبلی دادم. گفت حالا چی میخوای؟ گفت آمدم که میشه یه پای منو جای دست قبول بکنید من کربلا بتونم برم؟ قبلا همینجور بود، اما کربلا رو حفظ کردن و سید الشهدا رو حفظ کردن. این مردم عراق، این مردم عراق هیچی ندارن دیگه الان از نظر مالی اقتصادی، میدونید وضع چیه. اما ما اینجور نیستیم. ما این خانواده ها تمام سال کار میکنن، درآمد حاصلشون این روزای 40 خرج میکنن برای این زوار. هرچی داره میده، هرچی داره میده، این خیلی ارزش داره. ما اونجا میریم، ما اینجا زوار میان حرم حضرت معصومه. هیچ وقت بنده حاضر شدم خانم رو خالی کنم، درش باز همه اتاقا زوار بیاد اینجا، اما از بصره گرفته، خانقین گرفته، بدره عراق گرفته، نقل کردن برا من، این در خانه ها باز. پولدار و غیر پولدار نداره، گدا و اعیان نداره، هر چی داره. میگه اصلا این روزا من مالک خانه نیستم، صاحب این خانه حسینه، صاحب خانه حسینه. فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم، اون دعای ابراهیم. این سید الشهدا است و این 40، برای بزرگداشت این 40 کار کنیم، کار کنیم، مانع ایجاد نکنیم بر سر راه. ولو مشکل امنیتی دارن. ما خیلی هی صحبت میکردیم، سفارش میکردیم این ویزا برداشته بشه، حالا یا کلن یا در این زمان، مسائل امنیتی دارن، ما هم استدلالای خودشون رو دارن. اما مانع ایجاد نکنیم، شرایط فراهم کنیم، از عراقیا بیاموزیم، یاد بگیریم. اینا دارن میزبانی میکنن. اونا در گذشته نتونستن از جان حسین دفاع بکنن، اما بعدش این مسیری که ما میرفتیم در غیر اربعین، یک جایی رو به ما نشان دادن، گفتن این یک حسینیه و موکبی است مال فلان طائفه قبیله. اینا بابا بزرگشون کی؟ جد اعلاشون در زمان سید و شهدا جز کسانی بوده که در لشکر عمر سعد با یزید جنگیده. این بچه ها برای اینکه دامن خودشون رو از این کاری که اونا کردن پاک کنه، این حسینی و بساط سالها صدها ساله اینا برای زوار اربعین سید و شهدا بساط پذیرایی پهن میکنن. اون روز اشتباه کردی، اما اشتباه رو تکرار نکنیم. امروز ما یا سید الشهدا یا حسین ابن علی، ما دیروز نبودیم کمکت کنیم، اما امروز در مسیر حرکت بکنیم. عمار یاسر توانش رو صرف کرد برای علی ابن ابی طالب، جابر ابن عبدالله این توان رو داره، ولذا زیارت جابر و اربعین تو تمام نقل ها آمد، حتی نقل سنیا. پس این همون غیر مسلمان است که جنازش رو ول کردید، دفن کردید، میگید مسلمان نیست. این صحابی پیغمبر آمده از زبان پیغمبر ثواب زیارت خاک و قبر مطهر او رو داره اینجوری میگه. هر کسی سرمایه ای صرف کرد، ما هم بتوانیم هر چی از دستمون برمیاد در این مسیر صرف کنیم، و این مسیری است که میماند. اگر با این مسیر همراه شدیم، صاف بگم من، اگر با این مسیر همراه شدیم میمانیم، اگر همراه نشدیم به سر ما خواهد آمد اون چه بر سر دیگران آمد. اینو بفهمیم. حسین هر چی داشته در راه خدا داده، حمایت خدا رو داره. حسین ابن علی 1400 سال گذشته، عراق چه تحولاتی دیده، خیلی ها تو این دنیا مظلوم کشته شدن، خیلی ها شکست خوردن، خیلی ها در مقابل ظلم قیام کردن، اما حسین یه چیز دیگه هست، یه تافته، یه جدا بافته، و خدا اراده کرده حسین بمانه. بیایم خودمون رو زیر سایه حسین حفظ کنیم. مرجع تقلید ما نه به قبر او، نه به خاک قبر او، به گل روی پای عزادار او تبرک پیدا میکنه. یعنی فاصله ما و حسین اینقدره، فاصله ما اینه. اینو میخواد نشون بده عزادار سید و شهدا قیمت داره و به گل روی پاش تبرک پیدا میکنه. مرجع تقلید شیعه، این واقعیته. ما هم بیاموزیم. امیدواریم خداوند ان شاء الله توان حرکت در این مسیر، کاری در مسیر سید و شهدا. این حاصلی که از عمر میبریم همینه، غیر این چیزی نیست که برامون باقی بمانه. و السلام علیکم و رحمت الله.